دوازده بهمن ماه جلسه 53.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که یکی از محرمات در ارتباط با مسجد عبارت است از المنع من مساجد الله ان یذکر فی اسمه، یعنی جلوگیری کردن از اینکه در مساجد نام خدا برده بشه، مردم عبادت کنند، نماز بخوانند. این به عنوان مانعین از مساجد مطرح شده. خب اصل قضیه که این ممانعت و جلوگیری از محرمات این جای شبهه نیست، هم مسئله اجماعی و اتفاقی است بین مسلمین، حالا الا لضرورتن که برای تعمیر و امثال و ذالک موقتاً مسجد رو میبندن، تعطیل میکنن، اونا که مثلا محل بحث نیست. در شرایط عادی، در حال عادی، این به اتفاق کلمه منع از عبادت و نماز و امثال و ذالک در مساجد این حرام. مضافاً به قضیه اجماع این رو داریم که خب غرض واقف، نظر واقف از این که ملک خودش رو وقف کرده، مسجد کرده، در واقع آزاد کرده، فک ملک کرده، غرض اینه که دیگه مردم مسلمان ها با خیال جمع، خاطر آسوده بیان و در این مکان عبادت کنن، در بروی اونها باز باشه. غرض واقف اینه بلا شک. خب روایتم که بارها گفتیم الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، باید طبق غرض واقف عمل بشه و هر چیزی که منافی با این غرض باشه در ارتباط با مسجد جایز نیست. به همین دلیل قبلا گفتیم تخریب مسجد، بیع مسجد، اجاره مسجد، غصب مسجد، تغییر وقف و امثال و ذالک، همه اینها از یک مقوله هستند که برخلاف نظر واقف هست و از این جهت هم ممانعت جلوگیری کردن جایز نیست. حالا درشو قفل بزنن یا مأمور بگذارن که کسی حق نداشته باشه وارد بشه، ممانعت. گذشته از اینها صریح آیه قرآن بود که در سوره بقره آیه 114 مکرر خوندیم، فرموده و من اظلم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعا فی خرابها تا آخر آیه که لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. خب هم صدر آیه بحث ظلم مطرح، ظلم قطعا حرام و ادله اربعه، و اگر کسی اظلم الظالمین شد، افعل تفضیل با به طریق اولا حرامه. اینجا اینجوریه، مانعین از عبادت در مساجد جزء اظلم انسانها شمرده شده هم، و آخر آیم که وعده عذاب داده دیگه، عذاب عظیم. فلذا اصل حرمت این کار نسبت به مسجد، ممانعت از حضور در مساجد، عبادت در مساجد، قطعا حرام. این اصل قضیه، یکی از محرمات. ذیل مسئله دو سه تا نکته مطرحه. نکته اول این است که آیا این آیه مربوط به قضیتون فی واقعتن هست، یعنی یه چیزی بوده و در صدر اسلام اتفاق افتاده و تمام شده دیگه، جریان نداره، دو مربوط به الان زمانهای بعد نیست. اگه این باشه خب قابل استدلال برای این ازمنه نخواهد بود، یا این که نه، یک حکم کلی رو آیه بیان می کند که مثل بقیه احکام شریعت اسلام مال همه زمانها و مکانهاست. دو نظر اینجا مطرحه. یک نظر این است که این خاص همون صدر اسلامه، قضیتون فی واقعتن بوده، تمام شده رفته، جالبه که از کسانی که این نظر رو تقویت کردن علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان ذیل آیه، شواهدی که جلد عرض شود که بله جلد اول المیزان صفحه 258، شواهد مؤید این نظر، یکی شأن نزول آیه است که در تفاسیر بیان شده، بعضی ها گفتن مال یهود و نصارای صدر اسلامه که وقتی قبله مسلمان ها تغییر کرد به سوی کعبه، اینا شروع کردن به تبلیغات و تلاش های مذبوحانه تا مانع بشن از این که مردم مسلمان ها به سوی کعبه نماز بخوانن، به مسجد الحرام برن. این مال اون قضیه است، شأن نزول این. تو بعضی از تفاسیر هم که روایت هم داره البته، گفتن که این مال مشرکین صدر اسلام که در مکه قبل از هجرت مسلمان‌ها خب دیگه کم کم آزاد شده بودن، مسجد الحرام می‌رفتن برای نماز، اطراف مسجد الحرام مساجدی برای خودشون درست کرده بودن. بعد مشرکین بت‌پرستان مکه جلوگیری کردن، ممانعت کردن از این که اینها تو این مساجد از جمله مسجد الحرام بیان عبادت کنن. اینا خب شواهد شأن نزول مال اون زمانه. علاوه بر این علامه طباطبایی رحمت الله علیه می‌فرماید که در آیه تعبیر اینه: اولئک ما کان لهم ان یدخلوها، اینایی که ممانعت کردن همون مشرکین و فلان، ما کان لهم، کان آورده ماضیه دیگه، بیان حال گذشته است. اینا حق نداشتن وارد مسجد الحرام بشن الا خائفین فلان. خلاصه اینم قرینه است که قضیتون فی واقعتین، مال گذشته است، مال اون زمان هست، صدر اسلامه، وقتی که به درد الان و این زمان و که بگیم الان هم ممانعت از مساجد الله حرامه به دلیل این آیه که اصلی ترین دلیل ماست، نخه شامل نمیشه. هم شأن نزول رو و همین تعبیر کانه را ایشون روش تکیه دارن. خب ما این شواهد رو قبول نداریم، اینا قابل جوابه، معتقدیم که این حکم یکی از احکام کلی اسلامه، برای همیشه، همه زمانها، مکانها. اما شأن نزول، خب این دیگه روشن است که معمولا نوع آیات به یه مناسبتی در رابطه با یک واقعه ای نازل می شد، ولی هرگز اختصاص به اون واقعه نداره. چنان که در روایات می گفتیم سؤال سائل از مورد خاصه، ولی جواب امام کلیه، العبرتو به عموم الجواب. در آیاتم همینه، شأن نزول معمولا خاصه به یه مناسبتی، ولی تعبیرات اگر عام بود، کلی بود، این برای ما قابل استناد. سیاق آیم که بگیم در ضمن آیات اون جریانه، خب اینم که بارها گفتیم که وحدت سیاق هم قرینیت نداره، جلو عموم آیه، اطلاق آیه رو نمیگیره. فلذا در آیه اسوه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این مال همون شداید غزوه احزابه، در اون رابطه نازل شده، ضمن اون آیاته، ولی هیچ کس محدود نکرده تعصیب پیغمبر مطلقاً در همه امور رو جهان داره یا حالا واجبه. آیه نفر در ضمن آیات جهاد و جبهه و جنگ وارد شده، سوره توبه، ولی آقایان استفاده وجوب تفقه کردن برای حجیت خبر واحد، برای حجیت فتوا، برای حجیت انذار منذرین، تبلیغ، از این آیه استفاده کردن. اینا معناش این است که وحدت سیاق رو هم مزاحم عمومیت و کلیت تعبیر و آیه نمیدونه. میمونه اون عباراتی که ماضی آورده، ما کانه گفته، این هم دلیل نمیشه. اولا خیلی جاها این کانه ها، ما کان الله، ما کنا، اینا بیان سنت خداست، به اصطلاح از زمان تجرید شده، تخلیه شده سنت ها. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یادتون هست در رسائل شیخ یکی از حرفا همین بود که این مال امتهای گذشته است، عذابش هم عذاب دنیوی است، چون گفته ما کنا، ولی جواب دادیم اینا منسلخ از زمانه، بیان سنت الهیه. ما کان الله لیهدیهم، ما کان الله لیذلهم، لیعذبهم، اینا سنت ها رو بیان میکنه، نه اینکه ماضی باشه. وانگهی در خصوص مورد بحث ما، اولائک ما کانه، اگر بیان ماضی باشه، اخبار از گذشته باشه، اون مشرکین در گذشته حق نداشتن. گذشته چیزی نگفته، بیانی نبوده که این اخبار از اون باشه، بگیم کانه در گذشته نبودند و حق نداشتن. این اصلا با همین آیه داره بیان میکنه، کسی که ازلم هست، منع مساجد الله ما کان له، نه این که قبلش بیان شده، این داره اخبار میکنه، این در مقام بیان حکمه. و این جور جا ما کانه به من به منزله لیس له، یعنی حق ندارن، مانعین از مساجد الله حق ندارن وارد مساجد بشن الا چنین و چنان. فلذا ما نظرمون این است که نه خیر، آیه کلیت داره، بیان یک حکم کلی الهی است، در هر عصری در هر زمانی کسی منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، اینجور به خصوص که اجازه بدید، به خصوص که تو آیه، تو خود آیه تعبیراتی هم هست با کلیت، عمومیت، قانونیت میسازه. تعبیر مساجد الله داره، جمع مضاف، مفید عمومه، کلیه مساجد خدا، خانه های خدا، هیچ اختصاصی به مسجد خاص، مسجد در یک زمان نداره. عرض شود که ان یذکر فی اسم الله، من میکنم از این که یاد خدا در اونجا برده بشود دائما مستمرن همیشه. این مزارعه ها رو هم ببینید، اون مساجد الله رو هم ببینید، نبود هم کانه به تنهایی قرینه بر گذشته نمی شد. معطل نشیم، به اعتقاد بنده این فقها هم همین استفاده رو کردن. علامه طباطبایی در مصابی، فقیه بزرگ، ایشون قدس سره یکی از کبائر رو همین دانسته، که حالا در نکته بعدی اشاره می کنیم، از گناهان کبیره المنع من مساجد الله. صاحب جواهرم از ایشون نقل کرده، ردم نکرده، استفاده بزرگان هم همینه. و حالا تعجب میکنیم که چطور مرحوم علامه از همین سیاق و از همین کانه استفاده کردن، که این مال اون زمان بوده، به درد زمانهای بعدی، دورهای بعدی، مکانهای دیگر نمیخوره. من که تعجب میکنم. این یه نکته. پس ما از آیه عمومیت استفاده میکنیم. ایشون تعبیرشون من بخونم، فرماد که به قرینه ماکانه که در آیه آمده یدل علی مضی الواقعه و انقضائها، تمام شده، من ازلمو تمام شده، لمکان قولی کانه، فینطبق علی کفار قریش و فعالهم به مکه و همون صدر اسلام که جلوه مسلمان ها رو می گرفتن، دیگه به درد بقیه مساجد زمانهای دیگه نمیخوره. ما این رو نپسندیدیم و نپذیرفتیم. حالا بفرم خب دیگه چه بهتر، اگه مزاره معنا بشد که چه بهتر. حالا میخوام سنت همینه دیگه، یعنی گاهی هم مستقبل محقق الوقوع هم با ماضی تعبیر میکنن، بیان سنت رو هم. خلاصه این کانه همچین قرینه قرصی بر گذشته نیست. نکته بعدی اینه که نه تنها ممانعت از مساجد الله عرض شود که یکی از محرمات هست، بلکه از معاصی کبیره هم هست، گناه کبیره است که خود کبیره بودن یک احکامی و آثاری داره، تکلیفی، وضعی، دنیوی، اخروی. یه دونش آدم رو از عدالت میاندازه، نمیشه بهش اقتدا کرد، فلان دوبار سه بار بشه حد شرعی پیدا میکنه، عذاب جهنم داره. اینا نشانه های کبیر بودن، خود این موضوعیت داره. حالا در جای خودش بحث میشه که آیا ما اصلا صغیره داریم یا کل معصیتن کبیرتون. حالا مشهور این است که صغیره هم داریم و باز اونجا اصرار بر صغیره میشه خودش که الان کاری به اینانه. میخوایم ببینیم که به چه دلیل این را از کبائر، همون علامه طباطبایی در مصابی جواهر ذکر کرده، از کبائر دانستن. کبائر رو در کتب مختلف نشانه ها و علامت های کبیر بودن ذکر شده. ما نمیخوایم معطل بشیم. خب خود جواهر در جلد 13 بحث کرد به مناسبت در بحث جماعت، شیخ اعظم در جلد 23 تراث و شیخ الاعظم که مجمع اندیشه چاپ کرده، خیلی سال سمینار بعد از سمینار شیخ 20 سال پیش تقریبا، جلد 23 رسالت الفل ادال، ضمن این ایشون هم نشانه های کبیره بودن رو بحث کرده. مرحوم سید هم در عروه در صلات الجماعت آورده. حالا من کامل ترین بیان رو از تحریر امام براتون میخونم. ایشون 7 نشانه برای کبیره بودن ذکر کرده که یکی از اینام باشه در یک معصیت میشه کبیره، تا چه رسد به این که دوتاشون باشد، همشون باشن که دیگه اکبرون کبائر میشه. جلد 1 تحریر صفحه 258، 23 میشه از اون تراث و سائلون فقهیه اسم اون جلد هست. 7 راه ایشون ذکر کرده، این راه ها مورد قبول بحث نداره، من فقط با یک مثال هر راه رو میگم و رد میشه. ایشون اونجا میفهمد در شرایط امام جماعت، و اما الکبائر فهیه کل معصیت وردت توعید فی الکتاب او سنه علیها بالنار. این یک علامت در قرآن و سنت معتبر، اگر به گناهی وعده آتش جهنم بدن، این یکی از نشانه های کبیره بودنه. و دیگه قرآن رو بردارید ببینید چه خبره. برای نمونه به کفار وعده آتش داده شده. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار. به منافقین همچنین، عند المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. به مشرکین همچنین، من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. همین دیگه نمونش میگفتیم. بعد این یک را در قرآن یا سنت وعده آتش جهنم به گناهی بدن کبیر است. دو، او بل عقاب، صحبت از آتش نیست، عذاب، وعده عذاب بدن. عذاب اهمه از اینکه آتش باشد یا چیز دیگه باشد، وعده عقاب و اخروی عذاب. مثل همین مورد خودمون در همین آیه نگفته آتش جهنم، گفته لهم عذاب عظیم، لهم فی دنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، وعده عذاب. یا در مورد اشاعه فحشا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، عذاب دردناک. بس آتش هم نیست، ام این دو نشان. سوم، او شدد علیها تشدیدا عظیما، خیلی با شدت و حدت از یک گناه یاد کرده، کتاب و سنت، مثل ربا، ربا رو اعلان جنگ با خدا دانسته، فعزنو به هر بن من الله و فلان، و خلاصه این تعبیرات غلیظ و شدیدی که در باب ربا هست. این سه نشان. او دل دلیلون علا کونها اکبر من بعض الکبائر، بعضی گناهان کبیره بودنش حتمیه. حالا آیه یا روایت میگه این از اونا هم بزرگتره، این از اونا هم بدتره. یه دلیلی گفت این از اون هم اکبر، نشان کبیره بود. مثلا الفتنه تو اکبر من القتل، الغیبه تو اشد من الزنا، و از این تعبیرات. اینم یک را برای کبیر. او حکم العقل به انها کبیرتون، شاره نگفته، عقل و غلا قاطعا به این که این کبیر هست، قتل نفس، آدم کشته. اینو دیگه همه هر عاقلی به حکم عقلش این رو گناه بزرگ و کبیره حساب، نمیخواد نص خاص. اینم یک نشانه. این شد چندمی، بعده نار یک، عقاب دو، تشدید سه، دل دلیلون علا اکبر بودن چهار، حکم العقل میشه پنجم. ششم، او کان فی ارتکاز المتشرعت کذالک، این توی ذهن متشرع از مرتکز ریشه داره، در ارتکاز اونها کبیره، مثل بدعت. مثلا بدعت رو از همون اول بزرگ میشه مردن مسلمان ها، و حالا اینقدر بزرگش کردن که دیگه خیلی از اون بر افتادن، سوء استفاده میشه از این بدعت، سنت ها هم گاهی بدعت تلقی میکن. آخرینش هم او وردن نسو به کونه ها کبیرتن، نس خاص داریم که این کبیره هست، روایات گفته این ده تا بیستا کبیره. برای نمونه به دو روایت جامع اشاره میکنم. یه روایت در عیون اخبار رضا حضور شما عرض کنم که جلد یک صفحه 125 از امام هشتم نقل شده، این روایت باب 35 از ابواب اون کتاب. حضرت برای مأمون اینها رو نوشتن، 33 تا رو فرمودن اینا از کبائر هم، اصلا نام بردن تحت همین عنوان، فرمودن که من محض الایمان اجتناب الکبائر و هی قتل النفس چه 33 تا رو در نس آورد. یکی هم روایت صحیحه است که در کافی شریف آمده، عبدالعظیم حسنی از امام جواد، او از پدرشون از جدشون امام کاظم و او از پدرش امام صادق نقل کرده، شخصی آمد خدمت امام صادق و یک آیه رو خوند و بخشش رو خوند، بعدم سکوت کرد. امام فرمود چرا سکوت کردی؟ گفت دلم میخواد این کبائر رو که آیه میگه با ذکر مثال و آیه برام توضیح بدید. حضرت فی المجلس 20 تا رو با آیهش براش توضیح دادن که بعد طرف اشکش در اومد، گفت که اگر شما هستید چرا مردم در خانه دیگران میرن؟ به اونجا هیچ خبری نیست. اینم در کافی شریف جلد 2 صفحه 285 حدیث 24. خب بنابراین خب روشن شد دیگه، مورد بحث ما همون نشانه دوم رو داشت، وعده عقاب و عذاب، اینم نشانه کبیره بودنشه. نکته سومی که در این ارتباط خوبه اشاره بکنیم و رد بشیم، بیان مصادیق این عنوانه. چه کسانی، چه گروهایی، دسته‌هایی جزء مصادیق مانعین از مساجد الله هم که بگیم اینها مرتکب کبیره میشن، کارشون کار حرام میشه. مصادیق، مصادیق متعددی میشه ذکر کرد که حالا بعضی ها مصداق بودنش برای این عنوان خیلی جلیه، آشکار، تردید نده، اینا یستقو که واقعا منه. بعضی ها مصداق بودنش رو یه قدری خفا داره، همچین نمیشه فتوا داد که این داره کار حرامی میکند و مرتکب کبیره است و اینها. 7-8 تا مصداق رو من اشاره میکنم. یکی از مصادیق قطعی مانعین از مساجد الله همون یهودیان و مسیحیان اون زمان بودن که بعد از جریان قبله و کعبه به دست و پا افتادن، این طرف اون طرف تبلیغ سر و صدا، تا جلو نماز خوندن مسلمین به سوی کعبه توجهشون، اقبالشون به کعبه، به مسجد الحرام رو بگیرن. اینا یک گروه هم شمشیرم نکشیدن، ولی همین با تبلیغات و تلاشاشون میخواستن جلو این کار رو بگیرن، که این در شأن نزول هم آمد دیگه، آیه مورد خودش را حتما میگیره دیگه، خروج مورد که نمیشه. حالا بخوایم امروزه مثال بزنیم، صهیونیستا و بیت المقدس، من هم مساجد الله. گروه دوم کفار و مشرکین، باز یکی از شأن نزولهای آیه همین بود، بت پرستان در صدر اسلام خودشون رو متولی کعبه و مسجد الحرام میدونستن و مسلمان ها رو اجازه نمیدادن، مساجد اونها رو بسته بودن، اونا مانعین از مساجد الله. ولی باز اینا نمیخوای به گذشته ها برگردیم، امروزه هم 70 سال حکومت کمونیستی در شوروی سابق، تمام مساجد رو بستن دیگه، ضد مذهب بودن، ضد اینا منعه، کفاری هستن، مادیونی هستن که منعه مساجد الله، از مصادیق جلیه قصه اینا. گروه سوم حکومت‌های جور و طاغوتی، ولو به ظاهر ادعای اسلام مسلمانی دارن، ولی هر مسجدی رو که احساس خطر کنند علیه اونها حرف بزند، پایگاه مثلا دینی باشد و ظلم ستیز و استکبار ستیز، فورا اونجا رو میبندن و میبستن. در کشور خودمون زمان شاه بعضی از مساجد برای همیشه بسته بود، خاک بخور. الانم در بلاد دیگر آل خلیفه مسجد میبندن، ممانعت میکنن، فرقی نمیکن. طاغوت‌ها، حکومت‌های جور. حضور شما عرض کنم که گروه چهارم رو میتونیم همین گروه‌های افراطی که حالا در هر زمان بودن، امروزه دیگه خیلی واضح‌تر، اینا هم مساجد رو ویران میکنن. فقط این نیست، مساجد رو میبندن، اجازه نمیدن، بگن هرچی ما میگیم شما هم گفتید قبوله، اگر نه هیچی، مصادره میکنند و ممانعت. اینا هم قطعا از مانعین مساجد الله هستن، حالا این سلفی ها، تکفیری ها، داعشی ها، هر که هست. اینا چند تا مصداق جلی، ولی یه مصادیق خفی هم پیدا میکنه. اینجا نظر دادن یه قدری سخت میشه، بگیم این مانع اون ان مسجد فرم. یکی متولیان و متصدیانی که اینا مسجد رو انگار ارث و میراث پدرشون میدونن، اونجا رو کردن برای خودشون محل درآمد، و بعدم هر موقع دلشون بخواد میبندن، هر موقع دلشون میخواد باز میکنن. اینا هم به سهم خودشون اگه اینجوری باشن، با مسجد اینجوری برخورد بکنن. منع مساجد الله، حالا منع لازم نیست در تمام عمر باشد، یه روزم ببنده منع به همون نسبت. اینا رو هم میگیره. توان قرآن در سوره انفال آیه 34 میفهمد که اینا حق ندارن متولی مسجد باشن. این اولیاءه الا المتقون، متولی مسجد باید، حالا مسجد الحرام رو گفته ولی قطعا اختصاص نداره، انسان‌های با ایمان با تقوا باشن که عرشبت این دیگه ممانعت از این کارها نباشه. فلذا بعضی از متصدیان و متولیان که مسجد رو ملک تلق پدرشون، ارث و میراث باباشون میدونن، هر موقع اینا هم عرض شود که جزء مانعین هستند به سهم خودشون. از اینها که بگذریم، باز میشه گفت که گاهی عرض شود که بعضی از خط بازی ها، جناح بازی ها، سیاسی کاری ها هم اینم ممانعت میکند از مساجد الله. الان سراغ داریم دیگه، بعضی مساجد خیلی داغن، از جمله مسجد محل ما، اینا خیلی دیگه زیادی مثلا اصولگران، ایام خاص، دهه بصیرت که میشد فلان، دیگه در و دیوار مسجد رو پر از عکسای زشت و ناپسند میکنن که حالا فتنه رو نشون بدن چیکار بکنن. و همین باعث میشد که یه عده زیادی که حالا تو این وادیا نیستن نیان مسجد. این هم یه جوری ممانعته. حالا نمیخوایم فتوا بدیم که اینم حرام است و کبیره است، ولی بالاخره به سهم خودش منع مساجد الله. اینم یک جهت که جناح بازیام گاهی مانع میشه از این جهت. بالاخره میشه گفت که حالا اینا مصادیقش دیگه، یکی دوتایی که میگیم خیلی مهم نیست، گاهی هم خود ساکنان، حضار، اینایی که مسجدیان، اینا مانع میشن. یه مش افراد خشک مقدس، به تعبیر مقام معظم رهبری پیروپاتال، حالا تعبیر مشتی هم هست پیروپاتال، مسجد میان و دیگه اصلا تحمل آمدن نوجوانها رو ندارن، جوانها رو ندارن. هر جوانی رو به یه دلیلی خلاصه از مسجد زده میکنن، تو قیافت اینجوریه، لباست اینجوریه، موهات اینجوریه فلان. اینم به یه شکلی ممانعت میکند از این که مسجد رونق پیدا بکند، یه جوری صافی خرابه ها، تخریب معنوی کرده، اینم میتونه باشه. حالا باز نمیخوایم فتوا بدیم، داریم فقط نمونه ذکر میکنیم قابل تأمل. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه عرض شود که اگر پیدا بکنیم چه خبر، حضرت در نهج البلاغه خود حکمت 369 آخر الزمان رو که وصف میکنن، یعطی علن ناس فلان، از جمله می فهمد مساجد هم یوم ازن آمرتون من البنا خرابون من الهدا، بعد میگن سکانها و امارها شر و اهل الارض. بعض سکان ساکنین مسجد، عمار آباد کنندگانشون که حالا مسجد رو خیال میکنه داره آباد میکند، شر و اهل الارض. من هم تخرج الفتنه و الیهم تعویل خطیعه، معوای خطا، اصلا پناهگاه لغزش ها اینا. به هر حال اینم میتونه یکی از کسانی باشن که با این رفتارشون، جناح بازیشون، عرض شود که جزء مانعین از مساجد الله باشن. و بالاخره میشه یکی از موانع را هم این که برنامه های مسجد تکراری شده، یک نواخت، تنوع درش نیست، جاذبه درش نیست، نه از امام جماعت، نه از هیئت امنا، نه از دیگران جذابیتی توش نیست، زده میکنه افراد رو. تو تهران با این عظمت جمع قابل ملاحظه از امامان جماعت لهجه هایی دارن که برای جوان پسندیده نیست، با همون لهجه آمده تو محراب مثلا. این همه آداب جماعت برای چیه؟ اونی که زیباتر است اسبه و وجه خوشگلتر رو بگذاره، اونی که اقره است قرائتش بهتره اونو بگذارید، اونی که اخلاقش بهتره. اینو برای چی؟ برای جذبه دیگه، برای جذبه. از این جهت عرض شود که ممکنه بگیم این برنامه ها هم گاهی برنامه های کسل کننده ای که در مساجد همین جوی دیگه اجرا میشد و تمام میشه میره، این هم یکی از عوامل کم رونق شدن مسجد، نیومدن جوان ها به مسجد. بلا مساجدی که در این جهت فعالا پر جوان هستن، اما مساجد عمدتا حالا شده پاتوق یه مش افراد پیرمرد و بازنشسته و خلاصه بیکار که دو ساعت قبلش میاد اونجا میشینه، بعدم دو ساعت بعدش هم کشون کشون داره میره به طرف خونه. نمیخوام فتوا بدیم، ولی بالاخره قابل تأمله، لااقل احتمال بدیم که اینا ممکنه منظور آیه باشن، مصادیق خفیه. لااقل این است که یه خورده متولیان مساجد، افراد اونجا، امام جماعت و غیره عرض شود که به فکر باشند و اینا. خب حالا این دیگه یه بحث حاشیه‌ای حساب بکنیم، این مصادیق رو، گرچه خیلی هم حاشیه‌ای نیست. این مورد هم تمام، المنع من مساجد الله. یه مورد دیگه هم همین امروز اشاره بکنیم که دیگه نمونه برای فردا. یکی از
این مساجد فرمودید، بعضی مساجد خیلی کوتاه و باز هست و مدت زمان زیادی
تعطیل اینا. حالا باز اون بحث دیگه، اون جزء مانعین از مساجد الله نمیشه حساب کرد، چون همه میدونن که این مسجد بالاخره وقت خاصی برای عبادت باز میشه، جماعت وقت خاصیه، بعدم نمیشه تا آخر کسی باشه. در شرایط مطلوب همین، تمام وقت نماز از اول ظهر تا غروب، مسجد باز باشه، ولی اون به شرط این است که یه خادمی یه کسی باشه تأمین بشه تو مسجد باشه. اگه به حال خودش مسجد رها بشه باز تبعات داره دیگه، هر کسی میاد اونجا میگیره میخوابه، هر کسی ممکنه بیاد یه وسیله مسجد رو برداره ببره. برای محافظت از مسجد هم شده بالاخره باید این کار انجام بگیر. لذا تا ساعات خاصی اول وقت نماز جماعت هست اونجا بستن مشکله، و الا بعد که دیگه خونده شد و رفتن قضیه فرق میکنه. همونجا هم به هر حال قابل ملاحظه است، قابل تأمل. یکی از محرمات را همچون نمیخوایم بحثش بکنیم روشنه، به اینم اشاره بکنیم اونایی که بحث داره انشالله از فردا دنبال بکنیم، اون مسئله حد که مساجد هست، حد که مسجد، بی احترامی به مسجد، اهانت به مسجد، اینم یکی از گناهان کبیره است قطعا. منتها این را هم باز آقایون جدا ذکر نمی کنن، ولی ذیل هر کدوم از محرمات به این استناد میشه، انگار این یه قاعده شده. چرا تخریب حرام است؟ چون حد که حرمت. چرا بی حرام است؟ چون حد که. چرا غصبش حرامه فلان، چرا تنجیسش حرامه فلان، چرا جنوب. این به همش یکی از ادلهشون مسئله حد که. اما میشه خود حد که حرمت رو یه موضوع قرار داد در ارتباط با مسجد، دلیل هم داره. بهترین دلیل قضیه جدای از اینکه امریز مرتکز در اذهان توهین به مقدسات رو هیچ کس بر نمیتابه، هیچ مسلمی، همین که میبینن یه جا به پیغمبر اسلام، یه جا به قرآن، یه جا به کعبه بی حرمتی شده، اصلا دیگه خود مردم سیل خرو. این ارتکاست، اینا مهمه، به این چیزا میشه استناد کرد. سیره بر این بوده همیشه بی حرمتی به مقدسات رو نه خودشون میکردن نه از دیگران بر میتافتن. حالا دیگه اینا هست، اجماعی هم هست، خواهیم گفت بعضی ادعای ضرورت کردن یا ضروریات، حالا ولی از مسلمات هست، از اجماع. یه آیه داریم تو قرآن که این آیهش مهمه، این نهیه و دیگه ظهور در تحریم داره، سوره مائده آیه 2، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر الله معلوم، شعائر جمع شعیره، شعیره یعنی علامت نشانه، شعائر الله یعنی نشانه های خدا، نمادهای دینی، هر چیزی که انسان رو با دیدن او بیاد خدا میفته. خب قطعا کعبه شعائر الله. قرآن که میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله، حد و قلائد در باب حج من شعائر الله الى آخر. مسجد دیگه از بارزترین مصادیق این نمادهای دینی شعائر الله هست، مصداق بودن شبهه نداره. حکمش هم لا تحلو حلال نشمرید، مباح نشمرید، که نسبت به این شعائر الهی هم بگید چی دیگه بی تفاوت باشید، جایزه دیگه، حلال دیگه. این یه جور اباحیگری رو، بی اعتنایی رو نسبت به شعائر، از خودم نمیگم، هم تفاسیر شیعه رو دیدم هم تفاسیر سنی رو دیدم. تفسیر کشاف میگه ای لا تتهاونوا به علامات، به معالم دین. تهاون همین بی اعتنایی، سستی، بی تفاوتی. علامه طباطبایی در المیزان جلد 5 بهترین بیان رو من بیان ایشون میدونم، صفحه 162. دیگه اینا یه خورده میره تو آیات الاحکام دیگه، حالا بحث آیات الاحکامیه. چون خیلی به این عنوان ما روایت نداریم. ایشون فرموده ال احلال، حلال شمردن، هو الاباحه، مباح دانستن. که حالا مباح دانستن یعنی چی؟ مباح ندونید. الملازم لعدم المبالات بالحرمت والمنزله، یعنی نسبت به شعائر دینی بی مبالات نباشی، نسبت به احترامشون، نسبت به جایگاهشون. بعد میگه که فاحلال و شعائر الله، حلال شمردنش، مباح شمردنش، عدم و احترامها، درستم هست، بی حرمتی کردن، نهی از احلال، نهی از بی حرمتی، نهی از بی اعتنایی نسبت به این شعائر کرده، نهیم که ظهور در حرمت داره. فلذا دیگه حالا این خودش یه عنوان، هر چیزی نزد عرف، مصادیقش رو عرف ده، هر چیزی نزد عرف جزء عرض شود که بی احترامی و حد که شعائر الهی باشد، حد که مسجد باشد، حد که قرآن باشد، میشه جزء محرمات. لا تهلو همه را میگه. باز اینجا بعضی گفتن این مال مناسک حج، چون بعدش ولل حدی ولل قلائد فلان، ولی هیچ دلیلی بر اختصاص نداریم، تعبیر تعبیر عامیست. خوشبختانه مرحوم تبرسی در مجمع البیان همین رو اختیار کرده، 8 قول آورده، گفته قوی ترینش همین است که این عامه، هر اون چی که جزء شعائر هست همه را میگیره. پس این آیه ما را بس است. حالا دیگه فرصتمون هم تمام شده، خیلی سریع دو تا عبارت هم از دو تا فقیه بزرگ بخوانم از این بگذریم. یکی از مرحوم نراقی است، اوائد الایام صفحه 31، ایشون فرماد که قد ثبت بالعقل و نقل حرمت الاستخفاف، سبک شمردن، و الاهانه به اعلام دین الله، علمها، نشانه ها، توهین کردن به اینا، حد که حرمت اینا. ایشون فهمید که عقل و نقل میگن این حرامه، درستم هست، عقلم توهین به مقدسات رو بر نمیتابه. و نعقد علیه الاجماع، اجماع مسلمین هم هست. بعد میگن بله ضروره، حالا ضرورت دین بگیریم همچنین بعیدم نیست، خیلی مسئله روشن، قدر مسلم ضرورت فقهی است. بعد گفتن بل یوجب و فلاکثر الکفر، بسیاری از این حدکه ها، حد که حرمت به ساعت پیغمبر اکرم، کفر محدور و دم میشه. اینجور یه عبارت هم از جواهر بخونیم، جلد 21 صفحه 345، ینبقل قطع به کفر ساب دشنام دهنده، کافر قطعا. بعد ادامه میده میگه که حد که اینا همینطورن، که حد که حرمت الکعبه والقرآن، بله الامام، بله ظاهر الحاق و سب فاطمه علیها السلام بهم و کذا باقی الانبیا، بل و الملائکه. چرا حرامه حد که اینها؟ از الجمیع من شعائر الله تعالی فحدکها حد که حرمت الله تعالی، حد که حرمت پروردگار، ظلم به مولاست، تجری بر مولاست، این عناوین هم که دیگه قطعا جزء محرماتن. تجری هم ما در اصول بحث کردیم که یکی از محرماتیست که عرشبت عقاب هم بر خود تجری قائل شدیم. از این جهت حد که حرمت مسجد ما یکی از محرمات مسجد میدونیم انشاءالله الرحمن. اینا چون بحث زیادی نمیخواست رد شدیم. موضوع بعدیمون که دیروز هم اشاره کردیم میخواستیم امروز بحث بکنیم نشد، راجع به تزیین مساجد، در واقع تذهیب، زخرفت المساجد، زینت کردنش به ذهب و فضه، این آیا شرعاً حرامه یا حرام نیست، تا فردا انشاءالله.